تسلا ساخته، مامان تسلا ساخته، میخوای تسلا سوارش. تا یه جایی میگفتن شما به بچه ها کمبود بدین، بازم راجب کار حرف زدید. نمیشد الان دیگه راجب کار حرف. بابا این کار آمیخته است با این شخصیت، با این روحیه. پیپل هم یه بیزنس خیلی جالبه دیگه، میدونید تمام کارمنداش رفتن بعدن یوتیوب رو زدن، توییتر رو زدن، برای اینکه انقدر ترس هایی که به خورد ما میدن سمند میشه توی ذهن ما، ریشه پیدا میکنه. اگر شما این ریسکا رو، این مراحل و این تجربیات رو نکردی، ریسک گرفتن برای شما کار خیلی سختی میشه تو سن 20 سالگی، 30 سالگی، 40 سالگی که اصلا دیگه نشدنی.
بیشتر آدم ها میخوان کارآفرین بشن، خیلی ها دانشگاه نمیتونن برن، خیلی ها وسط کارشونن. و ما مهم تو این قسمت با عاطفه عبادیان عزیز درباره کارآفرینی صحبت کردیم و تا دلت بخواد نکات خاص گفته شد، از اینکه زمانمون رو زخمی نکنیم، از اینکه با هر کسی نشینیم صحبت کنیم، از اینکه برای هر کاری که میکنیم یه ابزاری باید داشته باشیم توی کارمون و هزار یک چیز دیگه صحبت شد. این قسمت متعلق به عاطفه بود، مطمئنم استفاده میکنید. حتما قلم و کاغذ جلوتون باشه. امیدوارم لذت ببرید و بعد از دیدن این قسمت بهتر شده باشید. عاطفه جان، بیشتر کسانی که ما رو دنبال میکنن نوجوان و جوان هستند.
خیلی هم عالی.
اصلا از عالی عالی تر، یعنی اگر از خدا یه چیزی میخواستیم همین بود. و توی این 8-9 ماه گذشته که ما ضبط کردیم، یه سری قسمت ها رو جور دیگری بازخورد به ما دادن و یکیش قسمت مالیه، یکیش قسمت کارآفرینیه. و این حس کنجکاوی در همه نوجوانان هست که میخوان کارآفرین بشن و برای کارآفرین شدن ابزار میخوان. حالا ابزار میتونه دانشگاه رفتن باشه، کورس رفتن باشه، یکیش پادکست گوش دادن و نگاه کردن. باز من تاکید میکنم پادکست ها رو اگر میتونید ببینید.
بله.
تو این قسمت خواستم از شما خواهش کنم بیشتر درباره کارآفرینی، ابزار کارآفرینی صحبت کنیم و تجربیات خودت که توی 3 قاره چندین دهه سطوح مختلف بوده استفاده کنیم.
خیلی هم عالی مهران جان، چقدر خوشحالم. یعنی احساس میکنم همین در واقع موردی که همیشه باهاش با همدیگه روش وفاق داشتیم که بچه های امروز بچه های باهوشی هن و اتفاقا میدونن دنبال چی هن. این صحبت که شما کردی خودش دال بر اینه که درسته رپ گوش میدن، درسته رو دور تندن، درسته مدام سکرین رو بالا پایین میکنن، ولی در نهایت راهی که ما چندین دهه طول کشید تا طی کنیم و اینا تو سن خیلی کم میدونن چی میخوان و کدوم راه رو میخوان انتخاب کنن. خیلی هم عالیه. خود منم خیلی در واقع بازخورد میگیرم. یکی از بزرگترین سوالایی که، یعنی بیشترین سوالایی که از من میپرسن همینه که مثلا میخوام کارآفرین بشم، حتما نیاز مدرک دانشگاهی داشته باشم. میخوام کارآفرین بشم، اگه شما یه دونه خصلت بخواید بگین که من باید حتما داشته باشم به صورت ژنتیکی چیه؟ یعنی سوالا خیلی کاستومایز، یعنی دقیق دستبندی شده، مستقیم میدونن دنبال چی هستن. یا اینکه بیشتر از همه اونا هم این بازخورد رو میگیرم که کتاب به ما معرفی کنید، کتاب زیاد معرفی کنید. همیشه هم بهشون میگم خب متاسفانه من خیلی ساله که از ایران به دور هستم، نمیدونم که اصلا دوست دارین کتاب انگلیسی بخونین یا کتاب فارسی بخونین، که من پیشنهادم اینه که شروع کنین دیگه انگلیسی خوندن. و بعد هم به همم یه جواب میدم، گوگل کنین، دهتای اولو شروع کنین بخوندن آنلاین، خلاصه شون رو بخونین، ببینین با کدوم بهتر ارتباط برقرار میکنین و بعد بخرینش. با آدیو بوک شروع کنین و بعد بخرین، مثل اون در واقع گفتگویی که با هم توی کلوپ کتاب و خوندن و مطالعه داشتیم. دو بار سه بار یه کتاب بخونین تا هر دفعه یه چیزی رو، یه مبحثی رو روش بیشتر میتونین فوکس کنین، ازش چیز یاد بگیرین. در مورد خصوصیات کارآفرینی خیلی مبحث داغیه، خیلی هم جذابه برای همه، چه برای خود کارآفرینا، برای اینکه وقتی من باشون مثلا صحبت میکنم، یه ایونتی هست، یه موردی هست توی دانشگاه، حالا یا مادریتور هستم یا قرار بحث کنم بین بچه ها و اونا، خودشون هم خیلی وقتا واقف نیستن که همچین شخصیتی داشتن. وقتی هی میپرسی، میبریشون، میذاری یه گوشه و میگی این چطور شما بازخورد داشتی، چطور ریاکت کردی تو اون شرایط، پس شما دارای همچین شخصیت و مهارتی هستی تازه میگه آره راست میگی. خب اونایی که خیلی سنتی تر هستن، کارآفرینایی که خیلی سنتی تر، منظورم این نیست که الزاماً بیزینسشون بیزینس قدیمی هستش، خیلی مسیرهای کلاسیک رو رفتن برای اینکه بیزینس خلق کنن. اونا خب خیلی شاید هوشیار و آگاه نیستن که به صورت یه سری حالا در روزمرهشون یه سری خصلت‌های خاص رو دارن. ولی جوان‌ترا مثل بچه‌ها که از شما این سوالو می‌کنن و من که الان یه قسمتی از کارم تو دبی هستش که اینا رو پیکاپ کنم، نشونشون کنم بین جمعیت، خیلی حساس شدم روی این قضیه. دنبال این هستن که ببینن چه خصلتی دارن و اگه ندارن چطور میتونن اونو بیشتر روش کار بکنن. و خیلی خبر خوبیه برای من. چرا؟ توی مبحث سرمایه ما به خلق پول خیلی اشاره کردیم. پسنداز و سرمایه گذاری دو تا اصل دیگه بود که باید روش کار میکردیم. و خلق پول اتفاقا از اون مباحثیه که خود من بیشتر از سرمایه گذاری و حتی پسنداز روش همیشه مانور میدم. ولی کار سختیه، مبحثی رم نیست که بتونیم به کل جامعه تعمیم بدیم. برای همینه تو گفتمان خودمون معمولا، اینم در جواب یکی از سوالایی که خیلی پرسیدم، مباحث رو ما برای اکثریت مطرح میکنیم. مثلا میگن خب شما همچون چیزی گفتی، ایشون و ایشون و ایشون نبودن. چرا؟ ما در هیچ وقت در مباحث اجتماعی و اقتصادی وقتی داریم از اون به عنوان یک کیس یا یه مدلی که قرار دیگران بهش استناد کنن استفاده کنیم، کاری به 5% یا 10% جامعه نداریم. اون چیزی که مخاطب شما میتونن همه جور آدمی در هر سطحی بتونه ازش استفاده بکنه. خلق پول از اون مباحثیه که خبر بد براتون دارم و خبر خوب، هیچ ربطی به سرمایه گذاری هوشمندانه نداره. هیچ ربطی هم به نحوه پسنداز و دید شما نسبت به مسئله پسنداز کردن نداره. دانشگاه هاروارد اومدن یک تحقیقی انجام دادن. این تحقیق که بهتون میگم یه تحقیق میدانی خیلی بزرگ بوده. یعنی سعی کردن توی جامعه آمارشون خانوم باشه، آقا باشه، بیزینس های قدیم باشه، جدید باشه، بیزنس هایی باشه با ریونیو و گردش مالی کمتر یا گردش مالی بیشتر، حتی رنگ های مختلف، رنگین پوست ها رو هم آوردن تو این قضیه از جاهای مختلف جغرافیایی. دیدن که در نهایت اصلا نحوه سرمایه گذاری و حتی تحصیلات تا یه حدی و نحوه پسنداز کردن در دوران کودکی یا نوجوانی نقشی در خلق پول و روحیه کارآفرینی اون فرد نداشته. کاملا یک مسئله شخصی بوده و به شخصیت فرد برگشته. و خیلی هم جالبه به این نتیجه رسیدن که رویکرد این آدم ها نسبت به پول خیلی مهم بوده که در آینده خالق پول شدن، مولد شدن. رویکرد ما هم نسبت به پول جز اون مفاهیمی هستش که تا 7-8 سالگی در ما شکل میگیره. مثل خیلی از مفاهیم دیگه آیا قابل تغییره؟ 100%. من اصلاً به شخصه باور ندارم که ما میتونیم آدم ها رو تغییر بدیم. ولی باور دارم آدم ها اگر بخوان میتونن خودشون رو تغییر بدن. کار بسیار سختیه ولی شدنیه. و همه 80% در واقع بیزنس های بزرگ و افراد ثروتمند دنیا الان ثروت اولی ها هستن. First generation هستن. نسل اول هستن که در واقع سرمایه یا ثروت رو خلق کردن. اکثر اونها اگر نگم 90%، اکثر اونها از خانواده های اومدن که خیلی ثروتمند نبودن. اصلا شاید روحیه کارآفرینی هم در اون خانواده ها نبوده. ولی این آدم ها یا تربیت درستی داشتن از بچگی، با خانواده بودن که مفاهیم بهشون به صورت درست و اصولی آموزش داده شده بود، فارغ از اینکه تو چه محیطی هستن، یا اینکه بعدها خودشون رو تغییر دادن، نظرشون رو راجع به پول تغییر دادن. اون تحقیقی که دانشگاه هاروارد اومده انجام داده گفته توی 3 مسئله این جامعه آماری با هم دیگه در واقع اشتراک داشتن. از هر رنگی، از هر جنسیتی، از هر سنی و در هر اشلی از بیزینس. یک کانسپتی، یک موردی، در واقع یک مفهومی در جامعه توی نه تنها خلق پول، توی خیلی از موارد دیگه به ما آموزش داده میشه و اون محدودیت ها هستن. یعنی جامعه، خانواده، مدرسه برای ما محدودیت رو تعریف میکنه. من همیشه میگم شما اگه یه بچه‌ای رو بندازین تو جنگل هیچ وقت شیر و ببر و پلنگ نمیترسه. ممکنه بلعیده بشه، ممکنه به صورت غریزی احساس کنه الان باید فرار بکنه و اتفاقا قشنگتر هم فرار میکنه چون ترس نمیاد فلجش بکنه. بچه رو بندازی تو آب سریعتر شنا یاد میگیره تا اینکه بزرگتر شه بفهمه شنا میتونه ما رو غرق بکنه. اگه بیافتیم تو آب میتونیم غرق بشیم. زیادی اطلاعات دادن و ترس ها رو جلوی بچه ها گذاشتن باعث میشه قدرت ریسک پذیریشون کاهش پیدا کنه. یعنی به جای اینکه یک پدر مادری به بچه ها بیان یاد بدن، یه چیز خیلی جالب اتفاقا یادم اومد، تو یکی از ویدیوهاتون شما گفتین راجع به نحوه برخورد مادرتون با شما وقتی شما ماشین خیلی خوب می‌خواستین. یک چیزی که شاید برای خود من حالا با توجه به هم موردی که شما گفتینم خیلی جالبه، خانواده‌هایی که بچه‌هاشون رو در فضای کمبود بار نمیارن. این که من چقدر وسعمه یه چیزه، این که من چقدر به بچه‌م این ذهنیت رو میدم که تو قابل و لایق هر چیزی هستی، بهترین ها، بدون محدودیت. توان من انقدره، شاید من بینش شما رو نداشتم، شاید من هوش شما رو نداشتم، شاید اصلا به من کسی یاد نداده بود که من لایق بیشتر خواستنم. تو بچه منی، لیاقتش رو داری، برو تا تهش. تو میتونی ثابت کنی متفاوتی. اصلا اگه حرفی که خانواده مادر من به من میزد میگفت تو نخوای کی بخواد، تو همچین چیزی رو به دست نیاری کی به دست بیاره. بک‌گراند ما هم بک‌گراند خانواده‌های خیلی بزرگ ثروتمنده، همه خب به هر حال تا یه حدی بودیم، ولی وقتی از توش یه بچه‌ای به وجود میاد که به اصطلاح گیم چنجره، تغییر میده نحوه بازی کردن در خانواده رو از یه جایی به بعد، اون بچه یه خود باوری داره و یک رابطه خیلی درست و قشنگ و اصولی با پول داره. محدودیت ها رو زیر بارش نمیره. یعنی اینکه اگر قرار بود این کار بشی پول دارشی تا الان همه شده بود، اصلا همچین چیزی نیستش که. حالا بابات نمیدونم تسلا ساخته، مامان تسلا ساخته، میخوای تسلا سوارشی، این حرفا چی؟ فلانی اگه پول داره برای اینکه هفت پشتش پول داشتن. به همین ظریفی، به همین ظریفی شما دارید محدودیت رو وارد ذهن بچه میکنید. حالا من قد تو بودم، مگه بابام برام این چیزا رو خریده بود؟ خیلی ببخشید، حالا الان چی شدی؟ یعنی جواب من همیشه به اون پدر مادرها این هستش. شاید اگه میخرید الان آدم بهتری بودی، موفق‌تری بودی. شاید اگه میدونستی دنیا چقدر جای پربرکتیه و برای همه به اندازه کافی فرصت و برکت وجود داره، ذهنت انقدر محدود نبود. حداقلش این بود. یه سوزن به خودمون وقتشه بزنیم. اگر قرار در آینده ما خالق پول باشیم، مولد باشیم. مورد دیگه که همه اون کارآفرینا درش مشترک بودن، اینا که فکر نمی‌کردن پول چرک کف دسته. فکر نمی‌کردن پول چیز بدیه، اهریمنیه، چیز شیطانیه. همه ادیان تا یه حدی دارن این رو. و اکثر مباحث هم وارد فلسفه میشین یا جای دیگه میخوان خیلی اون رو ارزش ولیو و قدرت پول رو کم بکنن. اصلا زیر بار این حرفا نشدن. یعنی باورشون اینه که پول بسیار چیز ضروریه، خیلی چیز قشنگیه، قشنگ زندگی کردن، راحتی حق منه و من ممنونم که پول میتونه همچین شرایطی رو برای من فراهم کنه. خیلی قدردونم که رسیدن به پول میتونه به من یک لول دیگه ای رو از زندگی راحت و موفق برای من به نمایش بذاره. قدر پول رو میدونن و اصلا هم فکر نمی کنن پول چیز بدیه یا چیز بیریختیه. سومین مسئلهی که در واقع همشون درشون مشترک هستن، ولی این دیگه بعد از 16 سالگی درشون در واقع تبلور پیدا کرده، ایه جای به بعد شاید هم حتی بگم بعد از اینکه وارد بازار کار شدن، این بوده که مهم نیست چقدر کارمند پردرآمدی هستی، مهم اینه که هیچ وقت اون سطح بالای درآمد برای من کافی نیست. همشون این ذهنیت رو دارن. یعنی حتی اگر شما the highest paid income رو دارین، بیشترین بالاترین سقف درآمد رو توی مارکت شما دارین از در واقع دریافت میکنید، کسی که روحیه کارآفرینی یا مایندست کارآفرینی داره هنوز خوشحال نیست. خیلی پیش اومده برای خود من که اومدن گفتن دیگه چی میخوای؟ دیگه مگه دنبال چی؟ بابا دیگه آدم خب مثلا داری خرج میکنی، حالا اینجا مثلا یه درآمدی داری، اینو داری، اونو داری، فلانو داری، دیگه چی میخوای؟ اصلا به چیزی خواستن نیست. به اینه که شما خودتون را قابل و لایق سورس بودن، منبع بودن میدونین. یا ما یا مصرف کننده ایم یا مبلدیم. هیچ کدوم از اون یکی سرتر نیست. هیچ کدوم از اون یکی ضعیفتر یا بدتر نیست. هر دوشون دارن همدیگر رو تکمیل میکنن. بحث عرضه و تقاضاست. هر دوشون دارن به همدیگه کمک میکنن که رشد بکنن. ولی اگر شما در فطرتتون، در نهادتون، در ذهنتون تعریف شده توانمندی این رو دارین که منبع و مولد باشین، هیچ وقت از مصرف کردن احساس رضایتمندی نمی کنین. یه قسمتش برمیگرده بله به ژنتیک، به روحیه شما، و بعد الباقیش برمیگرده. مثال به شما میگم، من بچه بودم، در 12 سالم بود، کوبلن نمیدونم میدونین چیانا، میدوختم میبردم مدرسه میفروختم تابستون. فرفره یادتونه؟ درست میکردم کار دستی تابستون رو. میزدم پشت کارتون، میشستم سر کوچه، مثلا ما بچه ها میفروختیم، میرفتیم باهاشم ساندویچ کالباس و پفک نمکی و پپسی و اینجور چیزا میخریم. نمیگم سیو میکرد. یه همچین چیزایی توی سری از بچه ها هست. یا مثلا بچه من الان میره میگرده، پیروز اومد گفت مامان این اپیه که شما میری راجع به بیزینس ها ریویو میذاری، از یه حدی بیشتر ریویو بذاری چون داری به دیده شدن اون بیزینس کمک میکنی، کشبک بهت میده، پول بهت پی میکنه. من اصلا نمیدونم همچین کانسپتی هست. خیلی هم اتفاقا نگران شدم، گفتم نکنه اینا مثلا حالا پشت. بعد رفتم دیدم نه، همچین چیزی هست. حالا یه مقدار بحث اخلاقی درش هست که حداقل برو وبسایت شرکت رو ببین، بخون مثلا راجبش چیز بدی نگفته باشه، نظری هم که میدی سعی کن خیلی ممتنع باشه، یعنی یه سری تریکای که. ولی این بچه ها این رو در خودشون حس میکنن که من باید یه چیزی خلق کنم. نحوه تربیت درش تاثیر داره 100%. تا یه جایی میگفتن شما به بچه ها کمبود بدین، همه چی رو بهشون ندین، بذارین که خب اگه همه چی داشته باشه دیگه خوشحال نیست اگه شما یه چیزی براش بخرین. الان دارن میگن که شما همه چی اتفاقا به بچه ها بدین، بگین همه این چیزای خوب، یه قاعده‌ای داره که بهش برسی. از یه جایی به بعدم هیچ کدوم تو رو راضی نمیکنه. بگرد اون چه چیز درونیه که تو رو راضی میکنه. اصلا این تربیت که قرار من کادو و اسباب بازی جدید به بچه بدم که اون راضی و خوشحال بشه، یک تربیت بسیار سنتی و غلط و گروکشیه. این که شما بچه آگاهی بدی، شما لیاقت اینو داری که در توان من هر چیزی که میخوای داشته باشی، ولی من این پیش درآمد رو بهت میدم، یه هفته دیگه این میندازی اونور، اونم تجربه کن و بشین فکر کن که چی کار میکردی، هم مشغول ترت نگه میداش، هم خوشحال ترت. بهتر نبود به جای این که مثلا چه میدونم الان داری میشینی این بازی رو میکنی توی ایکس باکس یا چیز، میشستی فکر میکردی چطوری میتونی اصلا یه بازی بسازی. برو بشین بخون ایتازی این که من یه نرم افزار بسازم و بعدن اپش رو درست کنم چجوریه. گذشت اون داستان‌های سنتی و از توی اون بچه‌ها بچه کارآفرین در نمیاد. بچه کارآفرین شدن با بچگی سخت که همش به عنوان یاغی روشون بهشون برچسب زده شد، یا سرخورده شدن و نتونستن بعدها از اون استعدادهایی که دارن خوب استفاده کنن، یا یه عمری با برچسب یاغیگری جنگیدن توی خانواده، توی جامعه، و بعد که به یه جای رسیدن اتفاقا بازم توانمندیشون مصادره مطلوب خانواده و جامعه شد. ما بودیم این بچه رو درست کنیم، ما بودیم این بچه رو تربیت کنیم. نه، اون بچه جنگید و برای قرار بود برای شما الگویی باشه، درس عبرتی باشه، که هر نوع ذهنیت و الگویی جوابگو نیست در دنیای مدرن. ما باید نحوه تربیت خودمون رو بروز بکنیم. ما باید خیلی متاسفانه خیلی از آموزه های مدارس و آموزه های خانواده ها ریشه در راحتی خود ما داره. یه پروژه بود که ما داشتیم روی جمعیت آماری که ADHD دارن کار میکردیم، قرار بود روی ساپلیمنت ها ایناش کار بشه. خیلی جالب بهتون بگم، شاید بهتون بگم نصف مواردی که انگ و لیبل اونایی که پزشک رفته بودن و حالا بالینی معاینه شده بودن، نصفش برای اینه که پدر مادر طاقت و حوصله دیگه سرصدای بچه رو ندارن، حوصله ندارن باش بازی کنن، حوصله ندارن از یه حدی بیشتر بچه بالا پایین بپره، حوصله ندارن، ترجیح میدن به همین بیرحمی، ترجیح میدن فکر کنن یه بچه نرمال نیست، تا اینکه فکر کنن بابا شیطنت و شلوغی و یه سری چیزا بریز و بپاش اصلا از نرمال بودن بچه میاد. یعنی میخوام بگم یه قسمتی از این که شما کارآفرین هستین یا ضرورت این رو حس میکنید به این برمیگرده که چه خانواده های آگاهی دارین. توانمندی یه چیز، آگاهی یه چیز دیگه است. آگاه دارین و اگر ندارین دیر نیست. یک حالا بدم نیست، شاید بچه ها دوست داشته باشن بدونن، یک کتاب دیگه هست به اسم مایندست. این کتاب قوقا کرد، بیشتر از 1,000,000 نسخه فروخته شده و خیلی هم در واقع بازار خوبی داشته. کارول دوک اومده این کتاب رو نوشته، ریسرچ پشتش هست. باور داره اصلا ما چیزی به اسم تالنت نداریم. انقلابیه ها، اصلا اومده شسته برده هر چیزی که بوده. تا یه جایی من حرفش رو قبول ندارم، برای اینکه یه سری تالنت هم تالنت های مختلفه. میدونید بعضی از تالنت ها، هر تالنتی با مهارت و تجربه بهتر میشه قطعا، ولی خواستن و اینکه شما در یه چیزی عشق و علاقه داشته باشی باید یه چیزی ته وجودت باشه. چرا مثلا هیچ وقت من فکر نکردم باید برم شمشیربازی یاد بگیرم؟ شاید یک رابطه دو طرفه بین این که ما چه توانمندیایی داریم با چه علاقی در ما وجود داره وجود داره، که وجود داره حتما. ولی باور دوک چیه؟ باورش اینه که میگه ما از نظر فیزیولوژیک رفتن سیستم عصبی رو نگاه کردن. میگه درسته که همه آدما یکی هنرمند خوبیه، یکی ورزشکار خوبیه، یکی بیزنسمن خوبیه، ولی همه خوبها در تمرین و ممارست و مصمم بودن و شکست نپذیرفتن شکست با هم مشترک بودن. درسته که درخت گلابی گلابی میده، درخت سیب سیب میده، یه پلنتی یه گیاهی اصلا میوه نداره، ولی همشون فتوسنتز کردن که باقی موندن و به چشم ما دارن میان و برای ما یه محصولی دارن میدن. یه سری اصول هست و داره خیلی جالب میگه. میگه اگر شما مخصوصاً اونجایی که فکر میکنید خانواده رو شما کمکاری کرده، یا شما یه کاری رو فکر میکنید بهتره که روش بیشتر شانس هم امتحان کنم، شاید من استعدادش رو دارم، اونجا ممارست و تمرین و تجربه خیلی به کار میاد، سعی و خطا خیلی به کار میاد. یه چیزی به اسم مایلن وجود داره دور تا دور قشای عصبی ما. این مایلن الان ثابت شده هر چقدر شما تمرین کنید این قشا کلفت‌تر میشه، ضخیم‌تر میشه. چی کار میکنه؟ باعث میشه سیگنالای عصبی سریع‌تر بدون هرز رفتن و اینور اونور رفتن برسه مبدأ. یعنی کم کم مغز یاد میگیره که این قشاهایی داره ضخیم‌تر میشه، مسیر سریع بدون در واقع هیچ دخالت بیرونی و خیلی هدایت شده صاف میره، شروع میکنه پیامش رو میگیره یا میده و خب مغزم قند کمتری میسوزونه، کم کم براش این پترن تعریف میشه. و خیلی جالبه میگه این مایلن فقط در اثر ممارسته که داره، یه بیس فیزیولوژیک داره، هی زخیمتر و زخیمتر میشه و باعث میشه شما انرژی کمتری مصرف کنید. و اتفاقا مهارت همینه، مهارت چیزی که ما درش به مرور در اثر تمرین خوب میشیم. کارآفرینی هم همینه. شما هیچ بیزینسمن و هیچ در واقع انترپرنور و کارآفرینی رو نبینید که چندین بار تو زندگیش در مسیر راه شکست نخورده باشه. من ندیدم. چندین بار در واقع قرض و بدهی و وام بالا نیاورده باشه. یعنی هر دفعه میگه دیگه الان ته دارم میفتم ته دره، تصمیم میگیره، فکر میکنه، یک راه حل به وجود میاره و میگذره از اون مرحله و میتونه سروایف کنه، باقی بمونه. و اتفاقا چقدرم جالب، برای اینکه بیزینس ها همطور که دفعه قبلم گفتیم سایکلن. اگه بچه ها کتاب شوداگ رو خونده باشن که من پیشنهاد میکنم حتما بخونم، مال فیل نایتس، کسی که نایکی رو، برند نایکی رو خلق کرده، اینم جزء کتابای خیلی پرفروشه و خیلی خوب، برای اینکه خیلی به واقعیت‌های دنیای کارآفرینی خوب اشاره می‌کنه، بی‌رحمانه، چیزی که ما احتیاج داریم که ریسکا رو خوب ببینیم. و تعریف می‌کنه چطور نایکی رو از دست داد، کمپانیش رو اصلا یه بار از دست داد کامل. و یه نکته خیلی جالبی که میگه بیزینس‌ها همیشه یه دره و یه اوج و یه حضیض دارن، یه قله درشون هست و یه دره هست. اونایی که اون قل بالای قله هستن از اونجا اون دره رو میبینن، میگن اون موقع که چی میگن جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود، یعنی جیک جیک مستونشه بالای قله است ولی داره میدونه فردا دور بعدی سایکل اون دره هستش. هم روحی و روانی خودش رو آماده میکنه، هم با منابعی که داره خودش رو سعی میکنه مجهز نگه داره و شروع کنه استراتژی چیدن. میگه اونایی که اون دره ها رو رد میکنن لذت قله هرم میچشن و هیچ کسی هم نایمده که یه شبه بدون اینکه دره رد بشه بلافاصله به قله برسه. بنابراین اینا یک بخوایم نخوایم ما ممارست نیاز داریم، بخوایم نخوایم ما احتیاج داریم یک روحیه جنگندهی داشته باشیم. چرا میگن خلق پول به پرسونالیتی، به شخصیت ربط داره؟ من اینکه شما آدمی هستی که تسلیم نمیشی، آدمی هستی که کم نمیاری، مالی کم میاری، انرژی کم میاری، طرز تفکرت منتالی کم نمیاری، به خودت باور داری. عالم و آدم برای خود من پیش اومده، مطمئنم برای شما پیش اومده، مواردی بوده عالم و آدم اومدن گفتن نمیتونی، تونستم و شد. عالم و آدم الان بعدن سرخم کردن، ما نمیدونستیم، ما فکر نمیکردیم، اصلا نمیری جلوشون بشینی بعد که بخوای بازخواستشون کنی، خودشون میان جواب میدن. ما اینجاشو ندیده بودیم، ما اینجوری فکر نمیکردیم. برای همینه که اقلیت هستن که میتونن کارهای خاص بکنن و جنگنده باقی بمونن و کم نیارن. یه چیز جالب دیگه بیام بهتون بگم، یه کتاب دیگه هست به اسم Getting Naked. این کتاب مال جول پریمسه که مال ونکوور، مال کاناداست، اصلا یه کارآفرین خیلی جوونه، برند لاکچری لباس زیر برای آقایون ساخته. 19 سالش بود کارش رو شروع که از ظرف 3-4 سال تونست یه بیزینس چند صد میلیونی درست کنه و پابلیکش کرد، یعنی رفت حتی تو بازار سهام. الان هم نویسنده هست، پادکست درست میکنه، بچه ها خواستن جول پریمس رو برن سرچ کنن، آدم خیلی جوونه، خیلی هم قویه، بروز هستش. میگه که شما در دنیای مدرن نمیشه نرمال باشی و بیزینس خلق کنی. خیلی حرف جالبیه ها. میگه شرط این که شما بتونید outstanding بیزینس، یک بیزینس خاص داشته باشی، اینه که خودت آدم خاصی باشی. میگه من وقتی 19 سالم بود یه پسری که اصلا با هیچ دختری ارتباط نداشتم تا اون موقع، خیلی درس خون، دونده هم بود، ورزشکارم بود، یکی میمد به من میگفت تو لباس زیر میخوای بیزینست بشه، من میزدم، یعنی نه تنها میخندیدم، توهین به خودم این رو میدونستم که با من دارم درس میخونم، میخوام فارغ التحصیل بشم، میخوام مثلا برم مهندس بشم یا هر چیز دیگه. میگفت زمانی که شروع کردم دیگه نرمال نباشم، خود خودم باشم با همه اون تفاوتهایی که با اطرافیانم دارم، که تفاوت‌های ببخشید بی خود و مسخره نبوده، یارو میگه آقا من دلم میخواد مثلا دراگ باز باشم، مثلا خب میدونیم چی خوبه چی بده دیگه. فهمیدم بابا من با بقیه فرق میکنم، این فرق داشتن منم خیلی مزاق خیلی خوشایند نیست، برای اینکه تمام اون تابوهایی که جامعه گفته بود و بهش از بچگی یاد داده بودن و قرار بود بشکنه دیگه، همون اولین مایندستی که گفتیم خلاقونایی که پول خلق میکنن دارن. گفت شروع کردم قبل از اینکه بیزینس خلق کنم یه خود جدید ابنورمال رو خلق کردم که کاملا نرمال بودم برای خودم، یعنی همه میگفتن بابا اصلا مگه تو شب نمیشه کار کنی؟ خب شب من بیشتر کار میکردم، الان خب تشخیص دادن آقا ساعت بیولوژیک آدم ها با هم فرق میکنه، ماجوریتی بهتره که اونجوری کار بکنن ولی هستن آدمایی که اونجوری کار، حالا شما بیاین همش این بچه رو به زور بکن تو تخت بگو سر ساعت بعد بخوابی، سخته اینا رو آدم کشف کنه توی بچه ها. ولی کار من عاطفه فقط اینجا اینه که یه چراغی تو ذهن شما روشن کنم که همیشه هم ممکنه شما درست فکر نکنی، همیشه هم ممکنه شما کار درستی رو نمی کنی، به عنوان یه بزرگتر، یه معلم، حتی پادکست، حتی که من اینجا دارم حرف میزنم، همیشه یک درصدی رو بذارین که همه چی درست نباشه. خیلی از پدیده ها که به اقلیت ها محدود شده از همین ضرب المثل اومده که برخلاف آپشن نکن. خب چی شده نهایتش؟ یک جمعی اشتباه کردن، یک جمع کثیری راههای تکراری دارن میرن و در نهایت هم خوشحال و راضی نیستن. من خیلی چیزا باید درش تغییر پیدا بکنه. حالا بذارین از جول پریمس گفتم تو همین کتاب Getting Naked چند تا مشخصم خودش میگه که میگه تو همه بیزینسمنا و کارآفرینا مشترک است. میگه کارآفرینی رو نمیبینی که بیزینس خلق کرده باشه و در بازار موندگار باشه، دوست و رفیق از دست نداده باشه. خیلی شایع است. کارآفرین نمیبینی بیزینس خلق کرده باشه که شریک چندین بار عوض نکرده باشه، چه شریک زندگی چه شریک کاری. میگه شما دارین توی جرنی، توی مسیر میرین، یک مسیری هستش که برخلاف خیلی ها مقصدتو داری میبینی. این توقع رو از همه نداشته باشین که مقصد رو ببینن. دارن در مسیر میرن، کار درستی هم میکنن، حرجی بهشون نیست، ولی تعداد معدودی از آدم ها هستن که وقتی پا در مسیر ناشناخته میذارن توانمندی تصویر کردن مقصد رو دارن. از اونها نخواین برای چیزی که براشون واضح و ظاهر نیست توی ذهنشون با شما همراهی کنن. نمیتونن. آدم های بدی نیستن، آدم های ناتوانی هم نیستن، برای یه کار دیگه ساخته شدن. شرکای شما هم همینن، ممکنه به اندازه شما در زمان ورشکستگی شما توانمند نباشن، به اندازه شما نتونن اصطلاحاً ریالیتی رو بند کنن، واقعیت رو تغییر بدن، از واقعیت یک چیز دیگه بسازن یا یک چیزی که از نظر دیگران سرابه رو تبدیل به واقعیت کنن. اینم خیلی به وجود میاد در مسیر راه انترپرنورا یا کارآفرین ها. بنابراین شریک و دوست از دست دادن یکی از نشونه های تیپی که اینجور آدم ها هست. بزرگترین دلیلش هم همون چیزی که از جیم کالینز دفعه قبل گفتیم که دوباره اتفاقا توی کتاب های دیگرش هم تو همه کتاباش میاد رو این مانوف میده، که میگه که مدیران رده پنجمی که گفتیم خیلی هامبل فروتن هستن، خاضع هستن، کارشون ارجحه براشون، هدفشونه. نمیشه توقع داشته باشی از کسی که ارجحیتش کارشه وقت زیادی رو به اطرافیانش اختصاص بده. در نهایت من یه مادرم با 2 بچه، مسئولیت‌های کاری زیاد، نمیتونم مهران جان هم خونم مرتب باشه، هم غذام آماده باشه، هم با بچه‌م وقت بذارم، هم از مسئولیت‌های کاریم بر بیام، همین که بخوام مثلا یه مسافرت زنونه پاشم برم، من ترجیح میدم اون وقتا با بچه هام بگذرونم. انقدر تنگه. اگه وقتم بی نهایت بود چرا که نه، اصلا اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. نمیتونم توقع داشته باشم که خودم به سلامت روح و روان و مدیتیشنم بکنم، ورزشم رو بکنم، ساعت چه میدونم 8 شب بخوام بیدار باشم، با لندن و آلمان و ایکس و ایگرگ جلسه بگیرم، صبح زود دوباره جلسه کاری خودم رو ران کنم، وسط روز برم بشینم تو 2 مذاکره دیگه، بعد حالا وسطش مثلا ساعت 4 دوستام دارن میرن یه افتنون توی چای بعد از ظهر عصرونه بخورن، منم بگم این وسط منم هستم. اگر باشه ترجیح میدم نیم ساعت زنگ بزنم به بچم روز چطوری گذشت، چی کار کردی، دارم میرم توی جلسه بعدی. اولویت ها عوض میشه چون وقت پارامتر محدودیه. من همیشه میگم شما توانمندیتون هم نامحدود باشه، منابع مالیتون هم نامحدود باشه، وقت یک پارامتر محدوده. شما نمیتونین اون رو به صورت عادلانه اختصاص بدین به همه کارهایی که میخواین بکنین. اون کاری که میخواین توش بهتر بشین باید بیشتر بهش وقت اختصاص بدین. بعد اولویتاتون رو میذارین، میگین بعد از این نوبت اینه. نمیگم بچه من نفر دومه، اصلا همیشه یه راهی هست که شما الاهم و فالاهم بکنین. برای خود من شرایطش رو داشتم، دوستانی که با من کار کردن هستن، کنار میز کار من تخت بچه‌م بود، شیرش هم میخورد، یعنی حتی شیر خوش نمیدادم بهش. مسافرت کاری میرفتم، این بچه با کالاسکه میامد پشت در که من سر 2 ساعت بعد بیام بیرون شیرش هم بخوره. این بستگی به این داره که اولویت ما چیه و وقت رو چطور تنظیم میکنیم. توقع نداشته باشین از آدمی که، حتی خودتون اگر روحیه کارآفرینی داشته باشین، هر شب بخواین رفیق بازی کنید یا هر روز یا 50 تا دوست دورتون باشه، دوره این دارم فردا دوره اون دارم، یا هنوز به اون اندازه که لازمه مصمم نیستین، یا نمیدونید که در اون چیزی که مصمم هستین چه ابزار و ادواتی نیازه براش و کجا از کجا باید شروع کنین و به کجا برسین، نقشه راهو هنوز نمیدونید. این حرف جول پریموس، حرف من نیستش. نکته دیگه که خیلی براش مهمه، میگه روابط اجتماعی خوب داشته باشین. جوئل پریموس خودش میگه من آدم بسیار خجالتی بودم، مارک زاکربرگ هم همین بود، خیلی از کارآفرینان بزرگ اتفاقا آدمای خجالتی بودن، یعنی خیلی سعی میکنن تو خودشون، خیلی اطرافیانشون زیاد نبودن. جف بزوس هم همین بود، خیلی آدمی نبودن که تو جامعه زیاد باشن، ولی از یه جایی فهمیدن که باید با مشتری، با کاستومر، با کسی که در واقع نیازش باعث شده این بیزینس خلق بشه، مدام در تماس باشن. این ارتباط باید رو در رو باشه، یعنی شما با بچه‌هایی که میان توی پیچ فیلد شما بازی میکنن مدام در تماسی، با خانواده اونا در تماسی. این در تماس بودن نیاز به این نداره که شما کوئسشنر یا یه پرسشنامه دستت باشه ازش پرسی راضی یا ناراضی. من اینقدر هوشمندم بیزینس درست کردم، از طرز سلام جواب دادن اون میفهمم خوشحاله یا نه. من اگه اینقدر باهوشم که دارم یک محصولی رو به بازار، کمبودش رو حس کردم، به بازار ارائه میدم، توی رستوران بشینم ببینم داره نوشیدنی منو میخوره، از قیافه صورت اون آدم میفهمم از مزه این خوشش میاد یا نمیاد. بنابراین داره میگه این ارتباط نزدیک با محیط نیازه. الان بچه‌ها میان، چطور ما رفیق باز نباشیم ولی ارتباط زیاد با محیط داشته باشیم؟ در محیط قرار گرفتن با اینکه شما مدام با محیط اینتراکشن یا رفت و برگشت داشته باشین فرق میکنه. اینکه شما خودتون رو ایزوله نکنین در محیط خودتون، در یه محیط کار، در یه محیط بسته که نتونین هیچ فیدبکی رو بگیرین و نتونین هیچ ارتباط کلامی رو برقرار کنید یه چیزه. اینکه من بخوام بدون هدف من بودن با هر آدمی وقت بگذرونم یه چیز دیگه است. خودمون رو گول نزنیم. منم از این بازی‌ها زیاد با مغزم کردم 20 سال پیش. خوب بلدم تریکاشو، حقوقاشو که چطور سوالای میاره که ربط به داستان نداره. پس اگه شما می‌خواید یه بیزینسی رو خلق کنین، اگر من یه خانومم میخوام 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، 2 سال دیگه مثلا یه مرکز چه میدونم پوست بزنم برای خانوما، از الان باید شاخکام تیز باشه که دوستای من چه چیزی به نظرشون به اندازه کافی و وافی توی مارکت وجود نداره، یا از کدوم خدمت به اون اندازه هپی و راضی نیستن. بعد از اینکه زدم هم حتی اگر تو محیط خانوادگی، و یه چیزی جالب بگم شاید بچه هم شنیدن، خانوما متاسفانه چون آقایون بیشتر مولد هستن معمولا این انتقاد از خانوما به آقایون زیاده، ولی به خود من که خانومم هم این انتقاد زیاد شده. شما میرین توی مهمونی یه جوری حرف برمیگرده سمت کار، میرین رستوران و با دوستاتون یه جوری حرف برمیگرده، بعد اطرافیان میگن بازم راجع به کار حرف زدی، نمیشد الان دیگه راجع به کار حرف. بابا این کار آمیخته است با این شخصیت، با این روحیه. یکی از، نمیگم کار درستیه یا غلطه، اصلا در جایگاهی نیستم که بخوام این رو الان من راستی آزمایی کنم یا اصلا بگم درسته یا غلط، ولی یه تیپیک جز شخصیت این آدم ها هست که حتی وقتی یک بیزینسی دارن فرقی هم نمی کنه. این بیزینس میتونه به عنوان یه سیاستمدار اداره کردن یه مملکت باشه، وقتی میشینه دنبال بازخورد گرفتنه، حتی اگه توی محیط خانوادگی و جشن باشه. یه بیزینسمن، شما وقتی میشینین با هم صحبت میکنین ولو شده بریم با هم یه کافی بخوریم، برمیگرده صحبت باز به سمت بیزینس. آدمای اینجوری دنبال اینن که از وقتشون در مورد اشتراکاشون، در مورد اینجا میگن حالا فیلد آف اینترست دیگه، یعنی اون مبحثی که براشون جذابه، همه آدما میشینن توی جمع ارتباط میگیرن راجع به اون چیزی که براشون جذابه حرف میزنن. ممکنه برای خانومی یه سالن زیبایی خاص جذابیت داشته باشه، یه برند خاص، برای آقای یه ورزش خاص، ممکنه برای یکی بیزینسش نمیتونی ازش خورده بگیری. اون حوزه‌ای هست که براش جذابه و آدمای آنترپرنور کارشون هابیشونه، کارشون چیزیه که درش ازش لذت میبرن، کارشون جاییه که درش در واقع احساس رضایتمندی رو تجربه میکنن. یکی میگه آقا من از صبح تا بعد از ظهر میرم سر کار، شب میرم مثلا 5 لپ شنا میکنم، 5 دور شنا میکنم، اون احساس رضایتمندی رو میکنم. خیلی عالیه. مثلا نمیگم شما کار درستتر از اون کارآفرین هست یا اون کارآفرینه کارش درستتر از شماست، امیدوارم اون کارآفرینه هم بتونه این بالانس رو توی زندگیش بیاره، ولی واقعیت اینه که تجربه من حداقل دنیایی هم بره شنا بکنه میکنه برای سلامت جسمش، برای باز شدن ذهنش، ولی احساس رضایتمندی که از خلق کردن و از کنجکاوی و از یاد گرفتن میکنه رو تو هیچ حوزه دیگه نمیکنه. یعنی این سه تا حوزه، خلق کردن، یاد گرفتن و کنجکاوی، درشون نهادینه شده به عنوان حوزه‌های جذاب زندگی. بر همین سعی خطا کردن اونقدی که یه آدمی که خیلی کنجکاو نیست یا دنبال یاد گرفتن نیست و اذیت میکنه، اونا رو اذیت نمیکنه. درسته که دارن هزینه میدن ولی لذت هم میبرن، یه چیزی یاد گرفتن. درسته که احساس میکنن خیلی ممکنه درجا دارن میزنن، ولی در نهایت فکر میکنن در عوض اینم یاد گرفتن، اون تحلیلو دارن، در عوض دفعه بعد این اشتباهو نمیکنن، چون قرار نیست کم بیارن، قراره که ادامه بدن و از اون استفاده کنن. حرفی که شوداگ میزنه دوباره تو کتاب شوداگ، فیل نایتس میزنه دوباره، خیلی تعبیر جالبی داره. من خودم هر وقت به مشکل میخورم در مسیر اینو بر خودم تکرار میکنم. میگه که آدمای خیلی ترسو هیچ وقت شروع نمیکنن، آدمای ضعیف یه جایی وسط کار کم میارن، فقط و فقط اونهایی که قوی هستن باقی میمونن. این نظریه تکامله، این در واقع حقانیت اِوولوشنری سایکولوژی هست، یعنی روانشناسی تکاملی در عصر جدید باور داره که شما نباید ضعیف باشی، باید شروع کنی. اونایی که خیلی ضعیف و ترسو هستن هیچ وقت شروع نمیکنن. ترسوها، ترسو نباید باشی و بعد ضعیف نباید باشی، چون ضعیف باشی شروع میکنی، ترسو نیستی ولی وسط کار میبری، کم میاری. ترسو نیستن و ضعیف هم نیستن، به مرور یاد میگیرن که قوی بمونن، قوی تر بشن. همشون این مسیر رو تجربه میکنن و هی هم میان بهتر و بهترش میکنن توی این مسیر. یه مورد دیگه که یه کتاب دیگه The Everything Store، بچه ها اینم بخونن، مغازه همه چی میفروشه یا همچیزی، نمیدونم Everything Store چی میشه، مثلا مثل چی میگن، بقالی، نه خرازی ها، خرازی ها قدیما همه چی داشتن میفروختن، شاید همچی باشه. مال برادستونه، برادستون هم بچه ها برن بخونن. این پاورقی نویس وال استریت ژورنال بوده، سالها تو استاک مارکت کار کرده، بیزینس های مختلف رو بررسی کرده، خیلی آدم قوی هستش توی اصلا تحلیل بیزینس های مختلف. بچه ها برن کتاباش رو بخونن. خیلی چیز جالبی داره میگه. میگه آدمایی که خیلی همون خلاقیت و یاد گرفتن و کنجکاوی خوشحالشون میکنه، منتظر نیستن همه چی بیاد وسط بعد کارو شروع کنن. اصلا اون چی میگن، اون ارجی که دارن، اون لهلهی که میزنن که زودتر یه چیزو یاد بگیرن، تجربه کنن، ضرورت این که همه چی باید پرفکت باشه بعد من یه کارو شروع کنم از ذهن اینا شسته برده. هر وقت شما فکر کردین همه چی باید پرفکت آماده رو میز باشه، ریسورس منابعم باشه، نمیدونم نیروی کار اینجا صف کشیده باشن، اینجوری جلوی من وایساده باشن، بازار آماده اینجا نشسته باشه برای من، مصرف کننده، من بدونم از کجا به کجا دارم میرم، نقشه راه داشتن یه چیز دیگه است، دوباره قاطی نکنیم. ولی اگه فکر کنیم من همه این کارها رو باید بکنم، تازه دست به قلم بشم، شروع کنم برای خودم بنویسم بیزینس یعنی چی، میگه داری اشتباه میکنی. هنوز اونقدری که لازمه و باید باشه شما میل به یاد گرفتن نداری، کنجکاو نیستی. شما فکر میکنی یه چیزی رو میدونی، یه چیزی رو بلدی، یه سری ضروریات و یه سری ابزار میخوای، منتظری تا اونا بیاد. همین میگه مخربه. همین که شما فکر کنی یه چیزی رو بلدی و یه چیزی رو میدونی که چی میخوای، همین واسه یه بیزینس سالم و ساستینبل پایا ساختن میگه سمه. این ذهنیت کمالگرا باعث میشه که شما میل به یادگیری درت کم بشه، میل به تجربه درت کم بشه و اصولا اصلا آدمی نیستی که روحیه سرمایه انترپرنورشیپی یا کارآفرینی داشته باشی. اینا رو توی خودتون تقویت کنین. اگه کنجکاوین به خودتون امتیاز بدین. میخوام برم بخونم ببینم آقای ایکس چطوری اینجوری شد. میخوام برم بخونم همین مثالی که بهتون زدم. اصلا فرایند ساختن یه اپ چجوریه؟ من کنجکاوم ببینم آقا چطوری میشه به جایی با 20 تا پیچ با 2 تا پیچ بتونم یه دونه میز بسازم. فردا بیام بگم آقا بیزینس من خیلی انوایرمنت فرندلیه، خیلی با محیط زیست داره در واقع دوستانه رفتار میکنه. همین کنجکاوی ها باعث میشه از توش یه در واقع مزیت رقابتی شما تو ذهنتون شکل بگیره که بقیه بیزینس ها بهش توجه نکردن. کنجکاو بمونین و میل به یادگیری داشته باشه، که متاسفانه دوباره کنجکاوی هم از اون چیزایی که خیلی تا قبل 7-8 سالگی زده میشه توی سرش دیگه. یعنی بچه ها سوال میکنن مادر پدر بلد نیستن، چه میدونم، نمیدونم اصلا چی سوال، اصلا الان این چه وقت سوال پر، مگه سوال پرسیدن وقت داره؟ ساعت 2 صبح وقتا من خواب پا میشم میگم اینجا اون چی شد راستی؟ حالا که فکرمون بیشتر مشغولم شاید بیشتر چیزه. حالا آدم سعی میکنه اویر باشه، بلا فاصله خاموش کنه چراغای ذهنو، ولی سوال پرسیدن وقتی شما ذهن پویایی داری که وقت نداره. و الزاماً هم اتفاقاً اینم میخوام بهتون بگم خیلی اتفاقی، خیلی وقتا یعنی شما به یه پدیده‌ای برخورد میکنی یهو یه سوال به ذهنت برمیخوره. حالا الان وقت این سوال پرسیدنه، بابا داره رانندگی میکنه گیر کرده تو ترافیک فلان، یا جواب سوالو نمیدونیم به جای اینکه آدرسش درست بدیم، مثلا عزیز من کاش بپرسی یا یاد بگیری به منم بگی، من خودم هنوز نمیدونم جواب این سوال چیه. فکر میکنیم الان اگه بگیم ما جواب این سوال نمیدونیم، هیمنه پدر مادری ما مثلا میشکن. نه، شما داریم میگی بابا هیچ وقت واسه یاد گرفتن دیر نیست. شما میتونی یاد به بچت یاد بدی که فارغ از این که چند سالته و چقدی هستی، هنوز میتونی یه چیزایی رو بیاری رو میز که من نتونستم تا الان بیارم. هنوز میتونی یه چیزایی یاد بدی به من بگی که من اصلا خودم فکر نکردم ضرورت داره. این اعتماد به نفس دادنه، این دست زدن در واقع به درد بخوره برای بچه ها، که آدم خیلی بپذیره و بهشون هم یاد بده کنجکاوی خوبه. کنجکاو هم باید بمونی همینطوری تا نهایت، تا بی نهایت هم توی سیستم ها میره. هر روزی که ما تو جلسه میشینیم چی کار میکنیم؟ شما با همکارات میشینیم این کار رو بکنیم چی میشه؟ اگه از اون راه بریم چی میشه؟ فلانی رو با این جایگزین کنیم چی میشه؟ اینا هم از کنجکاوی میاد. کسی که به شما نیومده بگه که 100% این قضیه درسته، میدونیم همش داریم و بالا پایین میکنیم. همون حرفی که دوباره توی شوداد میاد فیل نایتس میزنه، میگه تمام بیزینسمن ها و کارآفرین ها حداقل توی 1000 تصمیم ترید آف کردن، سبک سنگین کرد. این هزارتای تمثیلی نیست، هزارتای واقعیه براش. میگه در مسیر بیزینس زدن حداقل 1000 جا بوده یا 1000 تصمیم بوده مجبور شدن سبک سنگین کنن، مجبور شدن راجع به اون قضیه فکر کنن و تصمیم بگیرن بالا پایین بکنن. اگه قرار بود کنجکاو نباشن و فکر کنن همه چی رو میدونن، که سبک سنگین نمیکردن، یه چیزی تو ذهنشون بوده همونو میگرفتن میرن. کنجکاوی رم شما با ادوایس گرفتن قاطی نکنی، دوتا مسئله جدا هستش. کنجکاوی اینه که من به یک مسئله برخوردم که برام جالبه هم بدونم چی شده که همچین اتفاقی افتاده، هم که چی میشه بعد از این، بعد چی کار بکنم. ادوایس گرفتن اینه که من اصلا حالا کاری ندارم، هرچی شده شده، برام مهم نیست از کجا اومده. میرم به یه آقای خانومی میگم که نظر شما راجع به یک ریاکشن درست، یک رفتار درست تو این شرایط چی هستش، که خیلی طبق حالا دفعه قبلم فکر کنم گفتم خیلی شخصیه این جواب ها معمولا. ما اگه آدم زیرکی باشیم تعمیمش میدیم به شرایط خودمون، یعنی میاریمش تو ظرف توانمندی خودمون، توی ظرف تفکر خودمون، بازه زمانی خودمون و تهدیدهایی که ما رو تهدید میکنه، بعد از اون استفاده میکنیم. یه قسمتی از کنجکاویه، شما از دیگران نصیحت گرفتن یک قسمتی از اون پروسه کنجکاوی هستش. اینکه من برم تمام مسئولیت رو بندازم روی دوش یکی دیگه و بخوام نظر اون رو به بیزینسم تعمیم بدم، اصلا این قضیه برای شما در دراز مدت کار نخواهد کرد. یه کتاب خیلی جالب دیگه هم هست، The Founders، که این هم مال جیم سانی هست، راجع پیپله. پیپل هم یه بیزنس خیلی جالبه دیگه، میدونین تمام کارمنداش رفتن بعدن یوتیوب رو زدن، توییتر رو زدن، سپیسیکس رو زدن، پلانتیر رو زدن، یعنی بیزنس های خیلی بزرگ، تسلا رو زدن، همه اینا در واقع اکس ایمپلوی یا کارمندای سابق پیپل بودن. کتاب فاوندرز کتاب جالبیه، اونم بچه های خواستن برن بخونن که راجع پیپل هست. میگه ما توی بیزینس کارآفرینی که میخواد استارتاپ بزنه، یه کار جدید شروع کنه، یک واقعیت تلخ رو باید در نظر بگیره. ما اصلا شورت ترم یا زمان کوتاه نداریم. هر یک سال یک قرنه. برای اینکه شما انقدر با پدیده های متعدد و ناشناخته روبرو میشین که هر یه روز برای شما ممکنه مثل ماها از شما ریسورس منابع به طلبه و انرژی بخواد و درایت. خودتون رو آماده کنید که تو یکی دو سال اول بیزینستون چیزی به اسم کوتاه مدت وجود نداره. هدف کوتاه مدت وجود نداره. asset allocation یا در واقع یک اختصاص منابع کوتاه مدت وجود نداره. باید دراز مدت فکر کنید. همیشه هم باید adapt کنید. اضافه کنید. خیلی حرف جالب میزنه. میگه اگه فکر کردین این پروژه دو ماه طول میکشه بکنین 6 ماه. همیشه دو برابرش بکنید. یه چیزم اضافه کردین توی دو سال اولا مسائل رو توی کانسپت خودش بسنجه. چون شما استارتاپ هستی، خیلی ضعیف هستی، خیلی حوزه ناشناخته یه برات. قدرت تصمیم گیری و پروسس کردن، پردازش کردن ها هنوز به اون سرعت نیستش. شناختت از بازار به اون قوی نیستش. میگه شما هر زمانی رو که در نظر میگیری یه چیزی بذار روش. هر منبعی هم که در نظر میگیری، مثلا میگه من 20 میلیون فاند نیاز دارم، 20 میلیون پول لازم دارم که این بیزینس رو بذارم، یه چیزی بذار روش. اگه 40 میلیون نکردی 35 میلیون بکنش. برای اینکه این فراموش نکن که این حوزه حوزه ناشناخته ایه. دنیایی هم شما عدد و رقم رو بیاری رو کاغذ، دنیایی هم بگی برات پرامپت های مختلف بیان بشینن، سیستم طراحی کنن، پیش بینی کنن، بگن آقا من چی میخوام چی نمیخوام، بازم شما نسبت به ریسک های محیطی بی‌دفاع تری از بیزینس هایی که توی محیط هستن. همه چی رو شما میبینی، ولی یه سری ریسک ها هستن که ریسک های هستن ممکن سیستماتیک نباشن، شما پیش بینی نکردین. یهویی مثلا سیل میاد، 20 روز تمام بیزینس ها میخوابه، شما بیشتر آسیب میبینی تا یه بیزینسی که 5 تا شعبه تو 5 تا شهر دیگه هم داره، اونا داره هزینه هاشو اینجا کاور میکنه و بیزینس داره میچرخه، رو برندش هم هیچ فشاری نداره، اسم هنوز توی انظار هستش، داره بیزینس کار میکنه، ترنوورش هم داره، چرخش سرمایهش هم داره. بله یه مقدار ممکنه بهش فشار بیاد، ولی فلج نمیشه بیزینس. میگه شما اینجوری نیستی، بنابراین منابعی که برای خودت میبیری، اگه شما میگی من 5 تا نیروی کار لازم دارم، بکنش 10 تا. میدونی که برای اینکه اول کار شما هماهنگی ها به اون اندازه نیست، ممکنه آدما نتونن به اون شرایطی که شما میخوای تمام و کمال از پس مسئولیت بر بیان. خیلی وقتا هرز انرژی زیاده توی اوایل سیستم، تا شرح کار برای اینا تبیین بشه، تا هر کسی واقعا سر جای خودش بشینه، اوایل سیستم ممکنه همه کاری بکنن، تا ما قشنگ به یک شرح کار مشخص واسه هر فردی بشینیم و الزاماً هم آدم درستش رو واسه اون پوزیشن انتخاب کنیم. بنابراین میگه که شما این آمادگی ها رو داشته باشین که اگه میخواین یه استارتاپ بزنین، شورت ترم یا زمان کوتاه وجود نداره. برای اونم باید هر چیزی که دارین میارین رو کاغذ، میخواین برین بانک وام بگیرین یا هر چی، آماده این باشین که اون عدده بشه دو برابر یا بشه سه برابر یا توی هر چیز دیگه ای که هستش. توی همون Everything Store یه نکته خیلی جالب دیگه ای که میاد در واقع براد استون بهش میگه، میگه که شما یاد بگیر خودتو اندازه گیری کنی. اگه قراره بیزینسمن خوب بشی، شب که داری میری تو خواب، 15 سالت الان، 17 سالت الان، اصلا دوست داری بیزینسمن بشی، یه کاری که شما از الان میتونی بکنی، شما روزتو اندازه بگیر، خودتو اندازه گیری کن. چقدر من امروز مفید ظاهر شدم؟ چقدر تونستم مثلا 10 تا تسکی که برای خودم تعریف کرده بودم و 7 تاشو بتونم انجام بدم، 8 تاشو بتونم انجام بدم؟ چقدر مثلا گفته بودم امروز باید حتما 20 صفحه کتابو بخونم، اصلا خوندم؟ اگر اون 20 صفحه رو نخوندم چند صفحهشو خوندم؟ میگه اندازه گیری کن خودتو و برای خودت هم یه سیستم اندازه گیری کم کم خلق کن. مثلا بیا بگو که آره همین که من کتاب خوندم از 10 امتیاز به خودم 7 امتیاز رو میدم، چون اصلا برای من اینه که یه کار رو شروع کنم، مهمش اینه، بعدش برام راحت تر. یکی میگه نه من اتفاقا زود راحت شروع میکنم، منتها استمرار ندارم. من مثلا خب شروع کردم ولی چون 2 تا صفحه خوندم انداختم اونور، به خودم 4 امتیاز میدم. میگه نه تنها باعث میشه که شما روزمرگیاتون مفیدتر باشه، از روزاتون سن کمتون بهتر استفاده کنین، سعی کنین آدم های قابل تری بشین، در مسیر موفقیت بمونی، بلکه به شما یاد میده به عنوان یه بیزینسمن، به عنوان یه کارآفرین، بعدها باید تک تک المان های بیزینستون رو اندازه گیری یا اِوالوییت کنین. تک تک افرادی که برای سیستم شما کار میکنن. یکی از رمزهای موفقیت آمازون به گفته خود جف بزوس و اتفاقا خود، حالا جالبه که تو همین کتاب Everything is Store. برادستون هم دوست خیلی صمیمی هست با جف بزوس، خیلی با هم صمیمی هستن. یکی از نقاط جالبش اینه میگه در هر چقدر سیستم بزرگتر شد، روی اندازه‌گیری نیروی کار حساس‌تر شد، با اینکه وقتی وجود نداره، لزومی هم نداره خودش بشینه این کارو بکنه. اون چیزی که این وسط لازم هست اینه که ضرورت این حس شه و آدم درست بالای این سیستم بمونه و مدام نیروی کار رو اندازه‌گیری کنه. میگه رشد سیستم شما همیشه به تالنت و آدم وابستگی داره، همیشه تا بوده همین بوده، از این بعد هم همین خواهد ماند. ممکنه هوش مصنوعی بیاد و جای یه سری چیزا رو بگیره، ولی در نهایت اون چیزی که من و شما روبروی هم میشینیم و با هم این ارتباط رو میگیریم، این انرژی رو با هم رد و بدل میکنیم، نمیتونه هیچ وقت هوش مصنوعی این کارو بکنه. یه برای همینه که اومدن گفتن یه سری از کارها باقی خواهند مون و هیچ وقت محکوم به فنا نخواهند بود. در نهایت شما احتیاج به نیروی کار دارین، حالا کمتر یا بیشتر. بنابراین خیلی براش مهمه که اگر سیستمتون بزرگ شد، اگر دچار روزمرگی شد، اگر خسته یا اگزاستد شد سیستم، یه جایی فشار روش زیاده، فراموش نکنید که این نیروی کار باید اندازه گیری بشه. نیروی کار یه مؤلفه است، بعدا منابع یه مؤلفه است، مدام باید اینا در واقع بررسی بشه. این در واقع یک سری خصوصیت‌های کلی بود که کارآفرینا داشتن. آن تاپ آف همه اینا، چیزی که من خودم خیلی دوست دارم و به نظر من از همه چی مهمتر و استثنایی تر هست در بیزینسمن‌ها و کارآفرینا، قدرت ریسک پذیری. دنیای آدم برای من بیارین که قشنگ اِوالوییت می‌کنن، اندازه‌گیری می‌کنن سیستم رو، از توشون بیزینسمن در نمیاد. ضرورت داره، شرط لازم هست ولی کافی نیست. ولی اگر یه آدمی بیارید که قدرت ریسک پذیری داشته باشه و بلد باشه حساب شده ریسک رو تعریف کنه برای خودش، اون آدم میتونه با وقت و انرژی که میذاره همه چی رو یاد بگیره. ریسک پذیری از اون مؤلفه‌ای هستش که یادگیریش از یه سنی به بعد به نظر من اصلا نشدنی. برای اینکه انقدر ترس‌هایی که به خورد ما میدن سمند میشه توی ذهن ما، ریشه پیدا میکنه، که اون مایندست یا اون طرز فکری که درست نیست در ما ساخته شده. و آدم ریسک تیکر فقط ریسک تیکر نیست، آدم ریسک پذیر فقط ریسک پذیر نیست. یک شاخصه دیگه که باهاش میاد اینه که در مواقع حساس و ضروری سری میتونه خودش رو جمع و جور کنه. تو همون کتاب مایندست که بهتون گفتم بچه‌ها برام بخونن، یه چیز تعبیر جالب داره، میگه مایندست یا طرز فکر اون چیزی نیست که ما باور داریم درستش کردیم، روش کار کردیم و درست شده. مثالی هم که میان میزنن در مورد نژاد پرستیه. میگه که شما وارد یه اتاقی میشین، میخوام بچه‌ها بگم که خیلی خوبه رو خودتون کار کنید، خیلی خوبه که طرز فکراتون رو اصلاح کنید، اشکالات یا نقصانهای تربیتی که وجود داشته شده رو آدرس بدین، ولی این یک مسیر طولانیه که مدام، مطمئنم من و شما هم هنوز درگیرشیم، مدام سعی میکنیم کانشس و آگاه باشیم، هوشیار باشیم، آدرس بدیم، روش کار بکنیم، چون خیلی چیز سختیه وقتی یه چیزی در ما نهادی نمیشه تغییر دادنش. میاد میگه که توی اتاقی چند تا بچه دارن بازی میکنن، من آدمی هستم که در یک جامعه با دیدهای نژادپرستانه بزرگ شدم، جامعه با یه بلوغی رسیده و یا خود من با یه بلوغی رسیدم که در خودم این رو تغییر دادم و الان باور دارم دیگه آدم نژادپرستی نیستم. همیشه هم تو محیط کار باورم اینه باید همسانی و همگنی وجود داشته باشه، در حقوق اجتماعی باورم همینه، ولی توی اون اتاق بچه من با 3 تا بچه دیگه داره بازی میکنه، شروع میکنه به گریه کردن. من میرم تو اتاق، میبینم بچه من از سر صورتش خون داره میریزه، میگه منو زد. میفهمم توی اون 3-4 تا بچه یه بچه منو زده. بچه من بسیار بیدفاع هست و همچنان هم داره میترس، از ترس میلرزه، یعنی این بچه احساس داره بهش احساس امنیت داده بشه. اون لحظه که یه مادر یا پدر، مغزش از کار میفته، غریزه به شما فرصت این رو نمیده که ببین چی درسته چی غلط، میخوای سریع قضاوت کنی و سریع ریاکت کنی. یه بچه رنگین پوست تو اون جمع بوده، بلا فاصله شما میری انگشتتو میگیری به سمت اون، میگی تو به چه حقی بچه من رو زدی؟ مثال عینی براش دارم. فرق یه آدمی که بالغ هست و ریسک تیکر که فرصت‌ها رو از دست نمیده و در مواقع حساس میتونه خوب مداراش کنه، اینه که بابای اون بچه که رنگی پوسته میاد بعدا معلوم میشه رئیس جمهور امریکا بوده و میتونه هم نباشه. میشه شما تا ابد یک ذهنیت منفی از خودتون توی جمع باقی بذارین، یا میشه که اصلا با نحوه برخورد درست یه چیزی بچه‌تون یاد بدین و خودتون هم یک ذهنیت درست و قشنگ از خودتون توی جمع و آدم‌های سنگین وزن به جا بذارین. همه اون آدمایی که میگن مایندست ما عوض شده، بعد یاد بگیرن در مواقع ضروری و حساس اگر تونستن بدون فکر کردن نگاه قضاوتگری نداشته باشن و درست تصمیم بگیرن، اون آدم آدمیه که واقعا مایندستش عوض شده. آدمی که میاد ریسک رو برمیداره آماده اون لحظه هست، خودش رو آماده کرده برای ناشناخته ها، میدونه که اگر با یه بحران، اگر ریسک حساب شده باشه، میدونه که اگه با یه بحران دفعتن روبرو شده چطور باید یه تصمیم بگیره که بار بیشتری روی سیستم خودش نیاره، ضمناً فرصت‌هایی که ممکنه سر راهش همون ریسک به وجود بیاره خودشو محروم نکنه. برای همین من با بچه‌ها که صحبت میکنم، با دانشجوها یا بچه‌هایی که در مورد مسئله کارشون صحبت میکنم، میگم ریسک برداشتن خیلی بستگی به این داره که شما چقدر تو زندگیتون تجربه دارین، چقدر سعی و خطا کردین، چقدر ترساتون ریخته. اگر ترساتون نریخته، اگه هیچ کاری نکردین، اگه شکست نخوردین، اگه اون فرفره رو نفروختین باد همه رو برد پاره شد، اگه رفتی کوبلنه رو گفتی 300 تا تک تومنی، دوستت اومد گفت خودم دوختمش از اینم بهتر، تازه 400 تومن بهت میدم بیا بخر، اگه معلم تو رو بازخواست نکرد در چی اومدی تو مدرسه داری اینا رو میفروشی، اینا همه تهدیده، تو باهاش جنگیدی یاد گرفتی. اگر شما این ریسکا رو، این مراحل و این تجربیات رو نکردی، ریسک گرفتن برای شما کار خیلی سختی میشه تو سن 20 سالگی 30 سالگی 40 سالگی که اصلا دیگه نشدنیه به نظر. این مشخصه ریسک برداشتن کتاب‌ها راجبش نوشته شده، بچه‌ها برن بخونن چطور توی بچه‌هاشون حداقل اینو بذارن تقویت کنن. زیادی حمایت کردن، به بچه‌ها میدون ندادن، نذاریم اشتباه بکنن. اشتباه باید بکنن، اشتباه میکنن بعدم میان بهشون میگن دیدی هیچی نشدی. اگه ویک باشه، ضعیف باشه، اونجا جا میزنه. اگه قوی باشه، جلوی همه وای میسه، به همه میگه شما اشتباه کردین. از چی میترسین؟ بذارین اشتباه کن و خودتون هم اشتباه کنین. ولی حساب شده باشه. زندگیش آدم نمیخواد به آب آتیش بزنه. نمیخواد یه کاری کنه که توی جامعه دیگه فرصت زیستن نداشته باشه. اینا باید همه حساب شده باشه و تمام این مشخصات، مشخصاتی که دارن. یه سوال هم ایران جان من پرسیدن که به ما دیگه، حالا یه سری بچه ها هستن که خیلی پیشرفتن دیگه، اصلا میدونن چی میخوان، تمام این حرفایی که من شما میزنیم و بلدن، میگن خب اینا بدیهیات، راستم میگن، ولی خود منم هر از گاهی باید به این بدیهیات هنوز گوش کنم. خیلی هم که هنوز اول کار هستن، به خود من یکی نیمد جلوم بشینه این بدیهیاتو بگه. دونه دونه تجربهش کردم، برای دونه دونش جنگیدم، برای دونه دونش هزینه دادم. خدا رو شکر میکنم که حداقل کم نیاوردم. ولی بعد که فهمیدم بابا این چیزایی که من یه عمری میجنگیدم بگم اشتباه نمیکنم، اصلا اصله، اصلا ضرورته. فرق این که شما بدونین این اصل ضرورته و براش وقت و انرژی نذارین که با خودتون و دیگران بجنگین، با این که فکر کنید من خیلی آنورمالم، ابنورمالم، یه چیزیم هست، همه دارن از من ایراد میگیرن، فرق این دوتا خیلیه، خیلی از شما انرژی میگیره. الان که میفهم بابا خب اینا اصل بوده، اینا اصلا جزی از شخصیت من بوده، یا شما یا خیلی از آدمای دیگه، آدم میگه چقدر من وقت گذاشتم خیلی چیزا رو ثابت کنم که اصلا ضرورتی نداشت، یا چقدر با خودم درگیر بودم، یا چقدر اصلا نمیدونستم چطوری از این استعداد خوب استفاده کنم، چقدر سریعتر میتونستم یه سری چیزا رو پیدا کنم. یه سری حرفا واسه این زده میشه. ولی واسه اون بچه‌هایی که برگشتن به من گفتن که ما دنبال تاکتیکال ادوایسیم، یعنی دیگه الان همه این بلوغ رسیدیم، میدونیم به ما یه متد معرفی کن، یه راه. بیزینس داریم، بیزینسمون یه آیدیای خالی نیست، راجع بهش در واقع مارکت استادی یا بازار رو مطالعه کردیم، یه کتاب برام معرفی کن. من برای اون بچه‌ها پیشنهاد میکنم که استارتاپ سی او رو بخونن. استارتاپ سی او یه کتاب خیلی به درد بخور، یه مال مت بلومبرگ. من خودم هم هر روز که هنوزه یه جایی بهش برمیگردم، مثلا وقتی که یه قسمت کار من پرایوت اکوئیتی و ونچر کپیتال، هنوز که هنوزه سر اون بیزینس ها میاد به شما میگه چطور پیچ بوک بنویسین. این اصطلاحات دیگه من نمیتونم فارسیشو بگم، یعنی خیلی به نظرم اختصاصیه تو دنیای بیزینس. مارکت فیزیبیلیتی بکنین، یعنی بیاین بگردین ببینین محصولتون یا سرویستون چه جایگاهی در مارکت خواهد داشت. رقباتون رو بشناسین و براتون دیگه دایاگرام میده، چارت میده، 1 2 3 4 لیست میکنه از کجا باید شروع کنین، از کجا باید برین. یه پیشنهادم من به شما بدم که تو همه کتابای MBA هست، با هر کارآفرینی هم که صحبت بکنین اینا رو اومده بررسی کرده، ولی شاید الزاماً نتونه کلاسیفاید کلاسش کنه، یعنی اینجوری فهرستوار به شما بگه. شما هر بیزینسی بخوای بزنین، هر سرویسی بخوای ارائه بدی، 3 تا چیز رو باید بشناسی. پروداکت یا محصول رو، اون چیزی که میخوای خلق کنی، اون چیزی که میخوای ارائه بدی رو باید حتماً حتماً بشناسیش کامل کامل. یعنی اصلا نه تنها برای خودت رو، تمام محصولات مشابه، سرویس های مشابه توی مارکت رو باید بشناسی. نقطه قوتت رو باید بدونی چیه، نقطه ضعفت رو باید بدونی چیه، چه حجمی از مارکت رو شما بعداً میخوای داشته باشی. استراتژی شما برای اینکه 90% مارکت رو بخوای یه چیزه، برای اینکه 10% مارکت، 3% مارکت رو مثل لامبورگینی بخوای یه چیز دیگه است. اینکه چه حجمی از مارکت رو داشته باشی با اینکه چه ارزش افزوده داشته باشی فرق میکنه. اینا هر کدوم استراتژیای خودش رو داره. یکی از دلایل اینکه شما پروداکت یا محصول سرویستون رو باید بشناسین به خاطر همین که اصلا با چه استراتژی میخوای وارد مارکت بشی. یکی از دلایل که شما باید مزیت رقابتیت رو بشناسی اینه که شما میخوای فراری و لامبورگینی باشی یا میخوای تویوتا باشی. شما میخوای مزیت رقابتی توی ارزون‌تر بودن باشه یا توی مثلا 0 تا 100 6 ثانیه‌ای داشتن باشه. هر کدومش یه دنیای خاص خودش رو داره. پس شما باید محصول تو بشناسی. بعد از اون شما باید مارکت رو بشناسی. کدوم مارکت؟ کجا میخوای شما اون محصول رو لانچ کنی؟ میخوای تو ایران اونو بدی بیرون؟ میخوای دبی بدی بیرون؟ میخوای کانادا محصولت رو لانچ بکنی؟ اصلا میخوای بری این محصول رو بین مدارس توزیع کنی؟ میخوای بین ورزشکارا توزیع کنی؟ میخوای ببری مثلا توی سیستم حمل و نقل این محصول رو ارائه کنی؟ محصول شما میتونه نقاط مختلفی توی بازار ازش استفاده بشه. ولی باید اون قسمتی، اون مارکتی که برای شما مارکت هدف هست کاملا شناخته بشه. و بعد شما باید بیزینس رو بشناسی. یعنی اول مارکت یه چیزه، محصول یه چیزه، بیزینس یه چیزه. بله، مارکت و محصول از جفتش با هم همون بیزینسه به وجود میاد. ولی هستن بیزینس های متفاوت که اومدن، مثل چی؟ مثل دیجیتال بانکینگ. بانک دیگه، همون بانک همون مارکت معمولی رو داره، همون پروداکت یا سرویس دیگه، همون سرویس رو میده، ولی اصلا نوع بیزینس یه بیزینس دیگه است. دیجیتال بانکینگ یا بانک دیجیتالی با بانکای فیزیکی که ما میریم راجع بهش باشون کار میکنیم، دوتا بیزینس کاملا متفاوت هستش. محصول همون، سرویس همون سرویسه، مارکت همون مارکته. نوع بیزینسی که شما میخواین باش اون محصول رو مارکت ارائه بدین میتونه یک بیزینس متفاوت باشه. برای همین میگم بچه‌ها به اینا توجه کن، چیزایی که دیده نمیشه. یه توجه کردن میتونه اصلا یه بیزینس جدید خلق کنه. کسی که اول بار اومد پیپل رو خلق کرد، خب فکر نکرد که آقا شما میتونی بری با آنلاین بانکینگ یه چیزی بخری، با بانک آنلاین با موبایلت بری یه چیزی رو بخری. فکر کرد من یه به صورت واسطه میام پادرمیونی میکنم، من از طریق من یه چیزی رو بخرن و بفروشن، این وسط هم میام یه جذابیت هایی رو میذارم، یه تسهیلاتی رو میذارم که خیلی هم جذاب بکنه بیزینس رو. این ستا رو بشناسین. توی سرویس هم همینه. قبلش هم که پیش درآمد اینه که خودمون رو شناختیم، یعنی فهمیدیم چی باید باشه. تو همه چیز زندگی همینه مهران جان. یعنی اگر من بدونم که من عاطفه چه نقاط قوتی دارم و قدر خودم رو بدونم، بیزینس من چه ارزش آفرینی قرار میکنه و بهش باور داشته باشم، مارکت درست رو براش انتخاب میکنه. دلیل مهاجرت چیه؟ یکی از دلایل همینه دیگه. ما نمیخوایم به کمتر از اون چیزی که باور داریم لیاقت داریم تم بدیم. نیومدیم اول مارکت رو بشناسیم، بعد براش پروداکت خلق کنیم، اونم یه نحوه بیزینسه، چرا که نه. ولی اون دیگه یک چیز درونی نیست، از درون ما نمیاد. معمولا بیزینس های دوم سوم اینجوریه. یعنی من اومدم یه لاین آف بیزینس دارم، یه سیستمی خلق کردم، داره اون پشن اولیه رو خوراک دادم بهش، یه بیزینس خلق کردم، خودم رو شناختم، محصول رو دونستم، مارکت رو دونستم، حالا دیگه یه پلتفرم دارم، بعد میام نیاز بازارم میبینم تو همون مارکتی که آلردی، یعنی همین جوریش باهاش درگیرم و دارم کار میکنم، میخوام از گپ های مارکت استفاده کنم، چیزهای دیگرم ارائه بدم. ولی اول بار مهم اون پروداکتی که شما باش رابطه برقرار میکنی که به تحصیل شما ارتباط داره، به خانواده شما و به بینش شما، به شخصیت شما بستگی داره. شاید من هیچ وقت نتونم ماشین بفروشم، به خیلی چیزا بستگی داره. شاید من هیچ وقت نتونم آرایشگر خوبی بشم، به هزار تا چیز بستگی داره، با اینکه مارکت میدونم خیلی آرایشگر نیاز داره. شما ببینین چی رو میخواین ارائه بدین، چی براتون جذابه، چه سرویسی، چه فیلدی. اگر هوشمندانه انتخاب بشه، با نیاز بازار در واقع بتونه مطابقت داشته باشه، که حتما باید بشه چون مرحله بعدیش اینه بازار شناخته بشه دیگه، فبه ها. اگر نشه، شما باید بازار مناسب بر اون انتخاب کنی، پیدا کنی و پروداکتتون یا محصولتون تو اون بازار مناسب ارائه بدین. بعدم به این فکر کنید از چه بیزینسی، از چه راهی که کمترین هزینه و بیشترین و بهترین بازخورد من داده بشه بابتمون. از من سوال کردن میشه بدون مدرک تحصیلی کارآفرین شد؟ میشه دانشگاه نریم؟ خیلی سوال سختیه. همه کاری میشه کرد، همه چی میشه کرد. حرفی که همه بچه هم میزنن، میشه من جز موزیسیانی بشم که خیلی پول دار بشم؟ من دخترم یه زمانی آواز خیلی دوست داشت، یا رقص. میشه؟ البته که میشه، ولی ریسکه. چند درصد جامعه ما، هنرمندای ما، از توشون موزیسین ها یا هنرمندایی در اومد که تونستن یه بیزینس ساستینبل پایا داشته باشن و همیشه در اوج باقی بمونن و بدونن زندگیشون داره میچرخه و میتونن از خودشون یه چیزی به جا بذارن. خیلی کم، خیلی درصدش کمه. ولی البته که شما اگر یه مهندس خیلی خوب باشی، یه دکتر خیلی خوب باشی، یه حرفه در واقع امن و امانی داشته باشی، میدونی از پس زندگی خودت برمیای حداقل. یه بعضی کارا هستن که شما یا باید خیلی خوب باشی، اگه نباشی محکوم به فنایی. مثل همین آنترپرنور بودن، کارآفرین بودن، محکوم به فنایی توی مارکت. مثلا بچه‌ها، خب مثل کار شما، به نظر من فوتبالیست بد محکوم به فناست دیگه، میتونه زندگیشو بچرخونه، نهایتش باید بره کارهای دیگه بکنه از اون. ولی اگه شما میخوای بری بازی کنی، پات به توپ بخوره، خب باید خیلی خوب باشی که زندگی خیلی راحتی داشته باشی. کلن میخوای 15 سال بازی کنی، 15 سال کار کنی، 15 سال تو اوجی. وقتی نیست که تو شما تو این 15 سال بتونی یه عمری خودت و خانواده‌ات تأمین باشه. اینا ریسک رو میاره پایین. برای همین من همیشه بچه‌ها میگم شما درستون رو بخونی. درس خوندن و دانشگاه رفتنم 3 بار 4 بار رشته تحصیلی خوندم و عوض کردم. اصلا دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ التحصیل شدم، هیچ ربطی به کارم نداره. ولی الان برمیگردم عقب، میبینم تک تک اون روزا ضروری بود، تک تک اون درسا واحدا ضروری بود، تک تک اون افتادن، شکست خوردن، نمره خوب گرفتن ضروری بود. ویست نبود، هدر دادن نبود. اینا همه در شما مهارت ایجاد میکنه. اینا همون چیزاست که سعی و خطاست، ریسک برداشتن است. درس خوندن و دانشگاه رفتن و مدرک گرفتن، اینم بهتون بگم، قبلا هم گفتم دانشگاه استنفورد یه تحقیق داشته، فقط 30% بچه‌های بالاتر از 32 سال در رشته‌ای که ازش فارغ التحصیل شدن بعدها کار میکنن. یه جوری یا کار جانبی دارن توی رشته دیگه، یا پیوت میکنن میگردن توی رشته دیگه، ولی همشون هم موفق الزاماً آدم غیر موفق نیستن. این همه بیزینسمن و کارآفرین و هنرمند و غیر و ذالک از یه دانشگاه یه جای فارغ التحصیل شدن. ماها این توالی رو نمیبینیم. این که فقط هدف اینه که ما بریم دانشگاه یه مدرک تحصیلی بگیریم بعد باش وارد کار بشیم، این هدفی که جامعه برای شما تعریف کرده، ولی شما در این مسیر یه سری دات نقطه است که دارین به هم میچسبونین. شما یه نتورک دارین درست میکنی، همین نتورک بعدم میتونه مارکت شما باشه. شما دارین بازخورد میگیرین از یه محیط متفاوت که تا الان توش نبودین. این فرصته توی دانشگاه بودن، با آدمای دیگه بودن، آدمایی که توی رشته، فرصت شما دارین داده از محیط جمع میکنی اگر آدم باهوشی باشی. فقط این نیستش که معارف بخونی بری امتحان بدی، شما داری میخونی بابا با این آدما استاد معارفم اگه قرار باشه فردا مشتری من باشه، من باید ببینم چجوری رفتار کنم. باهوش آدم هوشمندانه رفتار کنه، هر تهدیدی تبدیل فرصت میشه اگه واقعا دنبال هدفش باشه. درس خوندن ریسک شما رو میاره پایین و شما رو با مهارت بار میاره، شما رو جزئی از جامعه بار میاره، به شما دیسیپلین یاد میده. باور کن مهران جان، اگه من و شما دانشگاه نمیرفتیم صبح زود بلند شدن رو یاد نمیگرفتیم، به همین سادگی. یعنی اگه ما باشگاه نمیرفتیم صبح زود بلند شدن رو یاد نمیگرفتیم. بعضی کارا دیسیپلین، اگه زور بالا سر آدم نباشه متاسفم ولی این طبیعت ماست، اگه زور بالا سر ما نباشه ما برنامه ریزی یاد نمیگیریم، چون منابع محدوده، زمان محدوده، ما یاد میگیریم چطور برنامه ریزی کنیم که هم فیزیک بخونیم هم شیمی بخونیم، همون وسط ها جیم شیم بریم با دوستمون یه بستنی هم بخوریم. این وقتی منابع محدود میشه، یه فشار بیرونی هست، ما خلاقیت واسه ما هست، مهارت میاد. آره خیلی از آقایون هم بودن از دانشگاه هاروارد MIT رفتن وارد شدن، نشون دادن الیجبلن، نشون دادن مهارتش رو دارن، لیاقتش رو دارن، وسط کار راهشون رو پیدا کردن، مدرکش رو نگرفتن، رفتن اینستاگرام و فیسبوک و بیزنس های اینجوری رو زدن. بازم میگم این که من عاطفه خودم با اونا مقایسه کنم، من جرعتش رو ندارم، منیتش هم ندارم، بسترش رو هم ندارم. هاروارد نرفته بودم، تو امریکا هم نبودم، نمیدونم، سعی میکنم با دونسته هم برم جلو. بنابراین اگه شما بچه ها، به بچه های خودم هم میگم، اگه فیزیک و شیمی میخونین فکر نکنین هیچ جا به درد ما نمیخوره، نمیخوره واقعیتش. ولی فیزیک خوندم، لاتین یاد گرفتم، خیلی راحت لاتین رو یاد، باورت میشه؟ یعنی الان بچه ها که فیزیکشون خوبه شروع کنن لاتین یاد گرفتن. من دخترم میگه من دوستم وکیل شم، شروع کرده که مثلا لاتین خوندن. ما دو سه تا متن شروع کردیم با هم دیگه، بعد دیدم خب مثلا این بچه چون هنوز آلفا و بتا و تتا و اومگا رو نخونده، عددهای رومی رو نخونده، اصلا نمیدونه اینا چیه. و همین ما الان میدونیم. کسی به شما گفته بود اینو که اینقدر راحته برای شما حداقل آوای 4 تا زبون یونانی رو شما میشناسین، یه زبون دیگه میتونید یاد بگیرید. این که برای شما از یک مسیر چه هدفی جامعه و پدر مادر تعریف شده یه چیزه، من خودم به شخصه با ما میتونم خیلی زاویه داشته باشم، ولی اینکه شما از این مسیر چه کوله باری برای خودت جمع کنی که بعدها ازش نهایت استفاده رو کنی یه چیز دیگه است. شما پسر من، برادر من، دختر من که میگی که مدرک تحصیلی نداری، بله شما میتونی کوچ بگیری، مربی بگیری، ولی پیش من بیای اولین چیزی که ازت سوال میکنم چی خوندی؟ خیلی متاسفم اینجوریه. برای این نیست که باور ندارم آدمایی که دانشگاه نمیرن چیزی ازشون درنه. برای اینکه بر منی که میخوام به شما 4 تا چیز یاد بدم وقت کمتری هم من میگیرم. میگم آلردی این چیزا رو دیگه خونده میدونه. به همین راحتی فرصت ها از دست میره یا مسیر برای شما تسهیل میشه با 2 تا سوال. دیگه نمیشه یه سری از فکت ها رو دنیای ما بگیم مثلا یه سری چیزا مهم نیست. هست دیگه، کارش نمیشه کرد. میخوام چی کار کنم؟ یه وقتا هم میام به بچه‌هام میگم میگم ببین من نه فیلسوفم نه معلم اخلاقم، در تمام مراحل زندگیم سعی میکنم اخلاق و جلو ششم بذارم، ولی آخر بار من یه هدفی دارم. آخر بار که من نمیتونم با تمام مفاهیم جامعه بجنگم برای که بیام بگم آقا خلافش هم درسته. درسته، در مسیر زندگی من بسیاری از مفاهیم که دیگران فکر میکردن درسته خلافش ثابت شد، ولی راه من نشون داد، بازخورد من نشون داد، اصلا جنگیدن و بس کردن من نشون نداد. بنابراین اگه شما میخوای وقت بذاری یه چیزی که تو جامعه جا افتاده رو عوض کنی، خیلی به نظر من دوباره ریسک زیادی رو داری برمیداری، خیلی داری منابع و وقت و انرژی که داری هدر میدی و الزاماً هم با هدف شما همراستا نیست. من توصیه نمی کنم، من توصیه‌ام اینه که شما تا میتونین تجربه کنی. میتونین یاد بگیرین. دانشگاه برین، کنار دانشگاه چهار تا چیز دیگه هم بخونین تازه.
آتیف جان شما یک ساعت و 22 دقیقه شاید بیشتر هست که یه تیکه رفته، این آب اول بخور. خسته هم نباشی. قسمت خیلی متفاوتی شد چون دیگه گفتگو نبود. و از اونجایی که میدونستم چه حجمی از اطلاعات رو میخوای بگی نمیخواستم قطع بشه. و باز تاکید میکنم یه نشونه دیگه است که شما برای خودت کانال بزنی.
چشم. دنبالش هستم واقعیتش، ولی اولا که من به همه بگم من قولایی که داده بودم توی کامنت های شما توی یوتیوبتون و توی به خود من در واقع مراجعه شده بود، سوالا رو خوندم. یعنی فکر نکنن اگر جواب نمیدیم، نه من میخونم. من برای اینکه مهران جان اگر من و عاطفه میام اینجا میشینم، نه چیزی به من میدن نه چیزی به شما. ما یه هدفی داریم و هدف ما اینه که هدف من حداقل مسیری که من رفتم آدمای زیادی برم. من خوشحالم از جایی که الان هستم. از من خیلی بهتر باید بشن بچه ها با هزینه هایی که خیلی هزینه کمتر از چیزی که من دادم. یعنی من اینجا نشستم یه سری چیزا به شما بگم که فکت تو زندگی من کار کرده. فکت ها رو بگیرین، شما چهار تا چیز به اضافه کنین، منتقل کنین به نسل بعدی، تو مسیر زندگی تو رو هم یه چیز باحال بسازین. این منو خوشحال میکنه، راضی میکنه. هدف شما هم همینه که ما بیایم آدرس بدیم آدمای خوب و موفق و شادی رو بسازیم. شادی رو درست آدرس بدیم، موفقیت رو درست آدرس بدیم، واقعیت ها رو درست آدرس بدیم. بنابراین کامنت ها رو میخونیم و به اون چیزایی هم که قول داده بودم و گفته بودم که جوابش رو میدم سعی کردم بدم، جواب بدم. امیدوارم که استفاده کنم.
شما یه دوربین نیاز داری؟ یه صندلی نیاز داری؟ دوربین رو بذار رو ترایپاد. همین چیزایی که امروز گفتی رو همین خودش حداقل 20 تا ویدیو یوتیوب میتونه باشه، تک تک موضوعاتی که خیلی فشرده گفتی. من خیلی از شما سپاسگزارم. وحشتناک کنجکاوم که بازخورد رو ببینم، به خاطر اینکه این خودش اصلا یه کورس دانشگاه بود، یک ساعت و 23-24 دقیقه. اون کسی که استفاده کنه استفاده میکنه.